در آغاز این دوره و در آغاز این جلسه همه با هم هدیه میکنیم به ساحت قطب عالم امکان حضرت امام زمان آبای طاهرینشون، به ویژه محضر جواد الائمه علیهم السلام که امشب شب شهادت ایشون هست، و به روح مطهر نائب امام زمان رهبر شهید و عزیز انقلاب و همه شهدا، همه سرداران، همه کسانی که در این مسیر پر افتخار توفیق شهادت رو یافتن یک صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب به صورت ویژه عرض سلام و ارادت دارم محضر یکایی که برادران و خواهران ارجمند و عزیزانی که توفیق حضور در این دوره آموزشی روایت جنگ و جنگ روایت ها رو دارن. بنده یاسری هستم و امیدوارم انشاءالله که دوستان در این فضای صمیمی و آموزشی انشاءالله بتوانیم نکاتی رو گفتگو کنیم، ارائه کنیم، به اشتراک بگذاریم و از نظرات عزیزان هم بهره‌مند بشیم. خب من با توجه به اینکه به روال جلسات ابتدایی قدری در واقع منتظر میشیم تا دوستان ملحق بشن، منتها انشاءالله از جلسه آینده جلسه به صورت در واقع آن تایم و سر وقت برگزار خواهد شد و دوستان انشاءالله تلاش بکنن که حتما در جلسات آنلاین حضور پیدا بکنن، چون تعداد کسانی که ما توانستیم در این سامانه حضور آنلاینشون رو دوستان فراهم بکنن محدودتر از همه داوطلبان هست. بعضی از عزیزان امکان استفاده برخط از کلاس رو ندارن، انشاءالله دوستان دیگه ما بتوانن در واقع از این فضا به شکل کامل استفاده بکنن. خب عزیزان من اجازه بفرمایید که بحث رو آغاز کنم، بلافاصله وارد بحث بشیم. حالا نکات اجرایی رو اگر مفصل تر باشه داخل کانال اختصاصی بارگذاری میشه و دوستان ما هم در مجموعه معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه استان خراسان جنوبی انشاءالله خدمت شما تقدیم خواهند کرد. ببینید عزیزان ما یک مسئله داریم مواجهش هستیم به عنوان جنگ، جنگ سخت میدانی، همینی که در واقع در این مدت 40 روز باهاش درگیر بودیم، قبلا در یک فازی 12 روزه و حالا سابقا هم یه جنگ 8 ساله سخت رو داشتیم. خیلی از ماها این سوال رو داریم که بالاخره ما چگونه میتونیم بر دشمن پیروز بشیم و غلبه پیدا بکنیم. سوال مهمی است. پیشنهادات مختلفی ارائه میشه، تحلیل های مختلفی راجع به جنگ داره صورت میگیره در فضای مجازی و فضای غیر مجازی و کارشناسان دارن به بررسی ابعاد جنگ میپردازن. بخش زیادی، یعنی قریب 100 درصد تحلیل ها تحلیل های میدانی است، یعنی تحلیل به این که ما کجا هستیم، دشمن کجا هست، ما چه ضرباتی به دشمن زدیم و او چه کرده و ما چه باید بکنیم، بجنگیم نجنگیم، عرض کنم که مذاکره کنیم یا نکنیم. این همش، همه این موضوعات رو اگه بخوام من دستبندی بکنم برمیگرده به عرصه میدان، یعنی اون جمع که حالا راجع به دیپلماسی هست و همسال اینا، باز برمیگرده به موضوع خود جنگ میدانی. اما من میخوام نکته اول رو اینطور عرض بکنم، دوستانی که یادداشت میفرمایند نکته اول رو اینطور میتونیم یادداشت بکنیم به عنوان نکته اول، که اساساً نکته اول، حالا دوستانی که با روش تدریس ما آشنا هستن ما به صورت نکته و دستبندی شده عرض میکنم. نکته اول، پیروزی یا شکست، پیروزی یا شکست در میدان جنگ تعیین نمی شود. امروز پیروزی یا جنگ یا شکست در میدان جنگ تعیین نمی شود، بلکه در فضای روایت جنگ تعیین می شود، که اصطلاحاً ما از این به عنوان یک عرصه دیگری برای جنگ یاد میکنیم. بهش میگیم جنگ روایت ها. جنگ روایت ها. ببینید، ممکن است در میدان شما پیروز شده باشید یا شکست خورده باشید. دو تا فرض بیشتر نداره دیگه، یا پیروز شدید یا شکست خوردید. اما این کافی نیست، این تعیین کننده نیست. اون چیزی که تعیین کننده پیروزی یا شکست هست، عبارت است از عرصه روایت و جنگ روایت ها. و جنگ روایت ها اینجا شکل میگیره. ما باید بتوانیم، بنده و شما که در جنگ میدانی نیستیم طبیعتا، ما باید بتوانیم در فضای جنگ روایت این کار رو انجام بدیم. باز در خصوص ضرورت این قضیه من اشاره بکنم که ما یک صحنه در واقع تراژدیک و غمبار بسیار بسیار سنگینی در تاریخ مبارزات جبهه توحید داریم که مصیبت بسیار سنگینی وارد شده بر جبهه توحید. و اون چه اتفاقی است؟ جناب، از همه مصیبت ها سنگین تر و دشوارتر بوده. بله، احسنتم. در واقعه عاشورا و در واقع روز عاشورا و واقعه کربلا خیلی مصیبت سنگین بوده. حالا شما در صحنه میدان عاشورا کی پیروز بود؟ در جنگ عاشورا کی پیروز بود؟ در جنگ عاشورا و در جنگ واقعه کربلا کی پیروز بود؟ احسن، یزید پیروز بود، در این که شکی نیست. یعنی تمامی مردان رو به هر حال تقریبا به شهادت رساند، به زعم خودش کشت و چی شد؟ و زنان رو هم به اسارت گرفت. شما فرض کنید الان تو جمهوری اسلامی همچه اتفاقی بیفته، ما چی میگیم؟ میگیم آقا جمهوری اسلامی شکست خورد. آقا در حزب الله لبنان همچه اتفاقی افتاد دیگه، بالاخره فرمانده رو زدن، حالا تازه بقیه رو به اسارت نگرفتن، فقط فرمانده رو زدن، شهید کردن. پس دقت بفرمایید سوال من رو. سوال من این بود در میدان جنگ عاشورا و کربلا کی شکست خورد؟ این سوال رو باید در واقع ما بتونیم خوب طرح کنیم و واقعی هم بهش جواب بدیم. در میدان جنگ امام حسین شکست خورد. شکست خورد دیگه، امام به شهادت رسید. کی پیروز شد؟ طرف مقابل پیروز شد، یعنی در واقع جبهه یزیدی و ظالمان شکست خوردن. اما چه شد که بنی امیه بر افتاد؟ چه شد که بنی امیه شکست خورد؟ خب این با همین فاجعه بود که خودشون رقم زدن، اونا سرنگون شدن. کی سرنگونشون کرد؟ بنی العباس با چه شعاری تونستن بنی امیه رو سرنگون کنن؟ شما بفرمایید شعاری که بنی عباس با اون تونستن بنی امیه رو سرنگون کنن، یعنی یزیدیان و معاویه رو سرنگون بکنن، چه شعاری بود؟ نه، الرضا من آل رسول. احسنتون، الرضا من آل رسول. کدام آل رسول؟ اون آل رسولی که در کربلا شکست خورده و هیچ کی ازش نمونده جز یک حالا مردی که اونم مریض و بیمار بوده. الرضا من آل رسول. چگونه شد که عامل شکست بنی امیه شد الرضا من آل رسول؟ اون آل رسولی که شکست خوردن، چه کسی این پیروزی رو به این شکل رقم زد که بنی امیه از بین رفتن؟ بعد حالا مختار، جناب مختار ثقفی اومد اینها رو، آنچنان قاتلان رو به قتل رسانید و حتی کار به اونجا رسید که شما میدونید دیگه، این قاتلین کربلا حاضر نبودن عملشون رو بپذیرن. او میگفت که عمر صد دستور داده، عمر صد میگفت که تو زدی به اصطلاح کشتی، او میگفت که به اصطلاح یزید بوده، چرا به من نمیده این حکم حاکمیت بر ری رو و امثال اینها رو؟ چی شد که این اتفاق افتاد؟ چه عاملی باعث شد شکست تبدیل به پیروزی بشه؟ شکست میدانی، شکست 100% میدانی، در اینکه کسی تردید نداره، در اینکه کسی تردید نداره. چی باعث شد در جنگ روایت ها، در جنگ روایت اون شخصی و اون اشخاصی که توانستن حق روایت کربلا رو انجام بدن و ایفا بکنن، توانستن شکست مطلق رو به پیروزی مطلق تبدیل بکنن و انشاءالله همین مسیرم هست که می رود و می رود تا در نهایت انشاءالله یک آقایی حرکت میکنه و کل جبهه باطل رو نابود میکنه و شعارش چیه؟ یا لسارات الحسین، ای به اصطلاح خونخواهان حسین، ای کسانی که برای خونخواهی ابا عبدالله. پس ببینید موضوع چیه؟ موضوع جنگ روایته. وگرنه در میدان که حسین شکست خورد تمام شد، سر از پیکرش جدا کردن، اجزاشو قطعه قطعه کردن، در واقع فرمانده دیگر دلاورش رو قمر بنی هاشم رو تیکه تیکه کردند، اما علم بر به اصطلاح فرق مبارکش کوبیدند، پسرش رو با اون کیفیت قطعه قطعه کردند، برادرزادش رو به اون شکل در میدان که اینا تمام شد دیگه، گوشواره از گوش بچه هاشون کشیدن، اینها رو توی خار مغیلان فراری دادن، بعد خودشون رو به گردنشون چی انداختن، سوار چی کردن، چه جوری آوردن، چه جوری در واقع جشن گرفتن، پایکوبی کردن، همه چیزایی که ما میگیم مصیبت، میگیم ذکر مصیبت. مصیبت یعنی بلا، یعنی بدبختی، اینه دیگه مصیبت، یعنی فلاکت، این میشه مصیبت، درد، رنج. در میدان که این بود، اما چه چیزی این رو تغییر داد؟ روایت جنگ توانست، روایت در واقع اینها تونست بر روایت طرف مقابل پیروز بشه. در اون صحنه به اصطلاح عجیبی که در تاریخ نقل شده و در صحنه های دیگر، در ورودی شهر کوفه، در شام، در دربار یزید، در دربار عبیدالله، این هستش که چیه؟ اینه که در واقع موضوع در جنگ روایت داره رقم میخوره. عرض ما چی بود که براش این مثال رو زدیم؟ عرض ما و نکته اصلی ما این بود شکست یا پیروزی در میدان رقم نمیخوره. همه تحلیل های ما الان تو میدانه دیگه، شما تلویزیون رو باز میکنید، شبکه خبر، همش راجب میدانه، هیچ کسی راجب روایت جنگ صحبت نمیکنه. روایت جنگ خود دارای فنون، اصول و قواعدی است که من اگر بخوام، منی که تو میدان نیستم، شما که تو میدان نیستید، اونایی هم که تو میدان هستن باز نمیتونن تعیین کننده پیروزی یا شکست باشن. بله ما تلاشمون رو میکنیم، همه کارمون رو انجام میدیم، اما به فرض این که شما در میدان هم پیروز بشوید، باز به این معنا نیست که پیروز شدید. پیروزی باید در روایت اتفاق بیفته. خب پس اینجا اهمیت این موضوع در واقع روایت و جنگ روایت ها رو خواستم به صورت ساده عرض بکنم، بیش از این هم مجال و فرصت نیست. انشاءالله در یک جای دیگری و خودتون دقت بفرمایید میتونید کار رو جمعش بکنید. ما مسئولیتمون و به عبارت دیگر مأموریتمون، دوستانی که اینجا جمع شدن به دلیل توانمندیهایی که دارن و میخوان افزایشش بدن، موضوع روایتگری هست. تمام کسانی که دارن چه به صورت شفاهی ایراد سخن میکنن، چه به صورت کتبی و قلمی دارن یادداشت مینویسن، تحلیل مینویسن، داستان مینویسن و امثال اینها و ابزارهای هنری رو در اختیارشون هست، همه اینها راویان هستن، راویان جنگن. خب پس اون نکته دوم اینجا بنویسیم. نکته دوم، دوستان ازم خواهش می‌کنم یادداشت بفرمایید، چون اینا رو داریم عرض می‌کنیم، دوستان یادداشت بفرمایید برای اون، حالا بالاخره ارزیابی اینها مهمه. نکته دوم، به عنوان نمونه در بزرگترین واقعه و مصیبت جبهه حق در برابر جبهه باطل، آنچه شکست کامل در میدان جنگ سخت را به پیروزی کامل تبدیل نمود، آنچه شکست کامل در واقع جبهه حق در میدان جنگ سخت را به پیروزی کامل تبدیل نمود، عبارت است از روایت درست جنگ، یا روایت فاتح جنگ به تعبیری، روایت بله غلبه و فتح، روایت غلبه و فتح. اینم نکته دوم، اینم نکته دوم. خب حالا اینجا یه پرسش هست، یک سوال هست. سوال این است که با توجه به این که ما در میدان ممکن است متحمل شکست بشویم، ممکن متحمل شکست بشویم، حالا یک چه شکست های مقطعی و چه شکست کامل. جمله‌ای که گفتیم رو باید تا انتها در واقع حمایتش بکنیم، باید تاییدش بکنیم. ممکنه ما در میدان دوچار شکست بشیم، دوچار شکست عرض کردم میدانی بشیم، مثل ابا عبدالله علیه السلام. اما سوال این است که چگونه باید روایت فتح بکنیم. پس اینجا می‌نویسم به تعبیر نکته سوم. نکته سوم در شرایطی که ممکن است در میدان دوچار شکست شویم، چگونه باید روایت فتح بسازیم؟ شما باید روایت فتح بسازید، اما در میدان که فقط فتح نیست، در میدان که فقط فتح نیست. به قول شهید حسن باقری رحمت الله علیه، ما آمدیم بجنگیم، جنگ یک روزش پیروزیه، یک روزش شکسته، یک روزش شوق به اصطلاح پیروزیه، یک روزم به اصطلاح مشکلات متعدد جنگه. توی جنگ حلوا پخش نمی کنن، ضرب المثل عادی و رایج اینه دیگه، تو جنگ حلوا پخش نمی کنن، جنگ جنگه، یا باید بکشی یا کشته میشی. خب حالا با توجه به این که ممکن است در این جنگ فرماندهان شما رو شهید بکنند، رهبر عزیز شما رو شهید بکنند، چگونه باید روایت ساخت؟ سوال پرسیدن آیا امکان این امکان رو جبهه باطل هم داره؟ بله، عرض کردم دیگه، جنگ اساسی جنگ روایت هست، چون ما که اصلا در میدان نیستیم. اینم یه نکته، اینم یه نکته دیگر میخواد یادداشت بفرمایید، ما اصلا در میدان جنگ نیستیم. کدامی که از شما عزیزان دیدید که ما چقدر موشک به تلاویف زدیم و این و حیفا زدیم و این موشک ها چقدر خسارت وارد کرده؟ کسی در جمع ما خبر داره؟ کسی در جنگ مثلا خبر داره؟ اصلا در کشور کسی خبر داره؟ اصلا فرماندهان میدانی خودشون خبر دارن؟ فرماندهان اونایی که شلیک کردن، اونایی که لانچرهایی که موشک زدن، خبر دارن چقدر خسارت ایجاد کرده؟ نه. شاید بعضی وقتا مثلا تلویزیون های به تعبیری منتقد خود رژیم اینا چیزهایی رو لو میدن، یا اخباری منتشر میشه، یا بالاخره یه کسی لب به شکایت باز میکنه که چه خبره، کی میخواید بیاد این خرابی ها رو بسازید، و ما از اونجا متوجه میشیم که مثلا چه اتفاقی افتاده. برحال گاهی خود اونها تصویر میگیرن برای ما میفرستن و اینها. پس ببینید جنگ روایت خیلی مسئله مهمی است. با وجود همه اینها ما باید راوی فتح باشیم، ما باید راوی فتح باشیم. خب حالا سوال این است که این روایت فتح چگونه تولید میشه؟ نکته سوم رو یادداشت فرمودید؟ اینجا من گذاشتم دوستان چون یادداشت کردن نکاتی رو عقب افتاد. ما با وجود این که ممکن است در میدان شکست هم بخوریم، چگونه باید این روایت ما از فتح شک بگیره؟ شما نگاه کنید، شهید آوینی در زمان جنگ، در همون بحبوحه جنگ 8 ساله تحمیلی اول، ایشون میاد چه برنامه میسازه؟ اسم برنامه شو چی میذاره؟ اسم برنامه شو میذاره روایت فتح. وسط همون جنگی که مشکلات هم وجود داشته و شما و ما میشناسیم در واقع مشکلات رو و موانعی که وجود داشته در داخل و خارج. خب ما این سوال نیست که این روایت فتح چگونه باید در واقع تولید بشه، چهارچوبه اون چی که ما امروز میخواییم راجع بهش گفتگو بکنیم و بحث بکنیم این هست که چهارچوب قواعد و اون اصولی رو که ما باید در تولید روایت فرد بهش توجه بکنیم اینها چی هست؟ اینها به عبارتی چی هست؟ من قبل از این که وارد این پرسش بشم و برای اینکه این مسئله رو توضیح بدم باید یک نکته چهارم، نکته سوم رو الان جواب نمیدیم پرسشی که گفتیم، نکته چهارمی رو اول بهش اشراف بکنیم. نکته چهارم، روایت چیست؟ ابتدا باید چیستی روایت رو دربارش گفتگو بکنیم. روایت چی هست؟ من میخوام یه خورده فنی‌تر و در واقع تخصصی‌تر این موضوع رو ازش گفتگو بکنم و میخوام بگیم که اصلا روایت چی هست. کدوم که از عزیزان میتونن به ما یه پاسخ بدن روایت چی؟ اصلا به چی میگیم روایت؟ داستان، بیان آنچه اتفاق افتاده. خب بفرمایید بقیه سروران گرامی. بیان آنچه گذشته، قصه و ماجرا، آنچه در ذهن من است، بیان جهتدار موضوع، داستان سازی و گفتمان، هر چیزی اتفاق بیفته، توضیح حالات و وقایع. خب بیان موضوع به سمت درست، موفقیت ها و پیشرفت ها. میگن چرا با اینکه کوچک هست اسرائیل نابود نمیشه. خب حالا سوال، روایت چی هست؟ بازگو کردن وقایع، حقیقت از یک زاویه و دید، بزرگ کردن جنبه های مثبت مسیر. خب خیلی متشکر، اجمالا درسته. ولی من یک نکته دیگری رو مد نظر داشتم. ما برای بذارید نکته بنویسم. من نکات رو می نویسم. بعضی از پرسش ها رو در طول مسیری که میریم و در خلال بحث توضیح خواهیم داد. منتظر این نباشید که من مثلا فرض کنید الان هرچی رو گفتیم فوری جوابش هم همین الان بدیم. در خلال بحث که همراه هستن دوستان پاسخ هم دریافت میکنن. نکته پنجم، برای این که بدانیم روایت چیست، برای ادراک روایت باید بدانیم تمایز دو تا مطلب رو، تفاوت دو تا مطلب رو که ما فکر میکنیم یکیست. ما باید بدانیم که دو تاست آنچه که میخوام عرض بکنم. پس برای ادراک، برای فهم یا برای شناخت موضوع روایت ابتدا باید بدانیم که واقعیت و ادراک ما از واقعیت دو امر است نه یک امر. پس چی؟ باید بدانیم که واقعیت یعنی آنچه که بیرون اتفاق افتاده، تو جنگ اتفاق افتاده یا در هر جای دیگری اتفاق افتاده، خود آن امر اتفاق افتاده یک چیزه، اما ادراک ما از اون امر یک چیز دیگری است. ادراک ما از اون امر تا الان فکر میکردیم که خب هر چی اتفاق افتاده و همون چیزی که ما فکر میکنیم همون چیزی که اتفاق افتاده دیگه. اصطلاحاً ما به این ادراک خودمون از اون امر یک چیز دیگه هم میگیم ذهنیت. ما باید بدانیم ما یه واقعیت بیرونی داریم، مثلا باران آمد، برف آمد، سنگ اومد از آسمان، نمیدونم جنگ شد، جنگنده اومد در هم کوبید ما رو یا ما رفتیم در هم کوبیدیم او رو. این یک واقعیت اینه. اما ادراک و شناخت ما از این واقعیت، ادراک ما از این فهم این در ذهنیت ما یک چیز دیگه است. ما عمدتا تصور میکنیم ذهنیت ما همون واقعه. جنگ شده، چی شده، اینجوری شده، در مطالعه میکنیم، اخبارم میخونیم، به یه ادراک میرسیم از این واقع، از این جنگ. میگم خب جنگ اینجوریه دیگه، اینطور شده، ما پیروزیم یا اون پیروزه یا اون زده یا ما زدیم. این میشه ادراک ما از واقعیت. ولی خب این بدونیم این یه چیزه، اون مسئله دیگه چیز دیگه است. این یه چیزه، اون یه چیز دیگه است. این اولین فهم، اول نکته اینو با در نظر بگیریم. به مثال بزنم برای این قضیه. حالا بازنمایی واقع برش میگن، عرض کنم که ادراک از واقع بهش میگن، ذهنیت میگن، احساس ما از واقع میگن، ها همه اینا هست. احساس ما از واقع، ادراک ما از واقع، فهم ما از واقع یا موضوع ذهنیت، هر کدوم از اینها رو که بگیریم به حال همون معنا رو میرسونه. ما باید بدونیم که ذهنیت ما یک چیزه نسبت به واقع و خود واقع یک چیز دیگر است. اجازه بدید من تصویرم در همین رابطه بیارم با نمودار تا این رو بزرگواران دقیق تر ببینم. صفحه رو به اشتراک بگذاریم. خب منم تصویر رو کوچک میکنم. خب ملاحظه بفرمایید دوستان، تصویر رو میبینن دیگه انشاءالله. اگه مانعی وجود داره من تصویر خودم رو ببندم. آره اگر یه وقتی اذیت میشین توی صفحه، دوستان اگر با گوشی دارن میبینن، تصویر خودمون رو ببندیم. اگر خوبه بسیاره، خیلی خوب. خب ملاحظه بفرمایید، ببینید ما یه ذهنیت از یه واقعیت داریم، یه چیز اتفاق افتاده، کشور پیشرفت کرده پیشرفت نکرده، ضربه خورده ضربه نخورده، جنگ شده جنگ نشده، یک مسئله رو در نظر بگیرید، هر مسئله ای، برای شخص شما، برای دیگری، برای خانواده، برای شهر، برای کشور، برای استان، یه مسئله رخ داده، یه مسئله رخ داده، یه فسادی اصلا رخ داده که حالا موضوع ما چون جنگه میگیم جنگ دیگه، یه جنگی رخ داده. خب الان در کجای کار هستیم؟ الان ما برتریم یا آمریکایی‌ها برترن؟ شما یه ذهنیتی دارید، دوست شما، همکار شما یه ذهنیت دیگری داره. ما باید بدونیم این ذهنیت های ما یک چیزه، خود اون جنگ یه چیز دیگه است. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ذهنیت ما با اون واقعیت مثلا 10% مشترک باشه، یعنی ما 90% تصوری که داریم غلط باشه. یعنی تصور ما و ذهنیت ما ممکن اصلا 100% غلط باشه، ممکن 90% غلط باشه، ممکن 80% فاصله داشته باشه، ممکن 70% بیا تا اینکه اصلا کلا نزدیک بشه به واقع و به خودش نزدیک. ولی دوتا مسئله است، این دوتا یکی نیستن. اینو باید اول بدونیم، اینو باید اول بدونیم. خب حالا اینکه مثلا ما در جنگ چیکار کردیم، ما پیروزیم یا اون پیروزه، ما چقدر زدیم اون چقدر زده، من اینو که عرض میکنم این ادراکات واقعی هستش. یه جایی بحث میکردیم و یکی از عزیزانی که مستمع بحث ما بود و اتفاقا فرد تحصیل کرده ای هم بود اینها، ایشون گفتش که نه آقا اصلا این حرفی که شما میگید نیست. گفتم چطور؟ ایشون گفت که بابا آسمان ما کامل در اختیار دشمن بود، 11,000 سورتی پرواز روی آسمان ما انجام داد. بعد گفتم خب ما هم موشک زدیم دیگه. گفت نه، ما چقدر موشک زدیم؟ ما 100 تا موشک بیشتر زدیم، مثلا 150 تا بیشتر زدیم. گفت ما که اواخر 2 تا 3 تا موشک بیشتر نمیزدیم دیگه. گفتم خب پس ببینید این ذهنیت ایشون بود از واقعیت، ذهنیت ایشون. ایشون باید اول بداند که ممکنه این گونه نباشه، ممکنه باشه، ممکنه 50% باشه، ممکنه 30% باشه، ممکنه 0% باشه. این مثلا خیلی مواقع اتفاق افتاده این مسئله برای ما. ما فکر کردیم که مثلا رفتیم یه جایی، بعد فکر کردیم پذیرایی میخوان بکنن، مثلا این استکان یا فنجانی که داره میاد احساس کردیم توش مثلا قهوه ریختن، رفتیم مثلا توی موکب عراقی نشستیم. حالا الان توی تهران هم همینجوری تو میدان اصلی برادران عزیز عراقی دارن پذیرایی میکنن، حالا بعضی جا با چای، بعضی جا با قهوه، بعضی جا با غذای گرم و امثال اینا. خب مثلا رفتید موکب، فکر کردید مثلا براتون حالا قهوه است که داره میاره، خیلی تیر است، بعد اومده دید نه این چای عراقیه. خب چی شد؟ ذهنیت من تا قبل اینکه به من برسه، من فکر کردم واقعا این قهوه است، واقعا این قهوه است، و بزاقم هم ترشح کرد برای قهوه. بعد رسیده پیش من دیدم که نه مثلا این چای عراقی، یا اصلا دیدم که تو شربت ریختن، من ندیدم، فکر کردم مثلا فرض کنید شربت ریختن یا چیزی آب ریختن یا اصلا خالیه، اونجا گذاشته شده بوده، من فکر کردم خالیه. خب این تفاوت بین ذهنیت و واقعیت. حالا یه سوال، یک سوال میپرسیم، این سوال خوب عنایت بفرمایید. سوال ما اینه، بذارید اینجا این مطلب رو اصلا یادداشت کنم به عنوان نکته بعدی. خود ها نکته ششم دیگه، درسته؟ نکته شش. بله نکته شش. حالا سوال اینه که، پرسش این هستش که واقعیت مهمتر است یا ذهنیت؟ حالا که این دوتا امر هستن، حالا که اینا دوتا امر هستن، سوال ما اینه که واقعیت مهمتر یا ذهنیت؟ نظر شما چیه؟ به نظر شما واقعیت مهمتر یا ذهنیت؟ ذهنیت، واقعیت. بعضی گفتن، بعضی نوشتن واقعیت، بعضی ذهنیت. خب یکی از دوستان که میفرمند واقعیت بفرمایند، یا دوستانی که میفرمند ذهنیت، نوشتن ما با ذهنیت هامون زندگی میکنیم نه واقعیت. بعضی میگن هر دو مهمه. بعضی نوشتن ذهنیت به اصطلاح رفتار رو میسازه. میگن ما باید چی؟ واقعیت رو میتونم بر اساس ذهنیت تغییر داد. واقعیت تغییر میکنه واقعا؟ واقعا واقعیت تغییر میکنه؟ سوال جالبی شد. هر دو مهم هستن، فقط باید برخورد مناسب داشته باشیم که نداریم دشمن ذهنیتمون رو خراب کردن. خب مهم در چه زمینه؟ احسن، مهم از چه نظری؟ خیلی سوال خوبی است. وقتی میگیم مهم یعنی چی؟ ببینید ما انسان ها خب در واقع کنش های ما و رفتار های ما خیلی مهمه دیگه. من رفتاری رو که انجام میدم متأثر از چه چیزی است؟ وقتی میگیم مهمه یعنی کدومش بیشتر رو رفتار ما تأثیر میگذاره؟ رفتار ما متأثر از واقعیت یا متأثر از ذهنیت؟ میگن ما تا واقعیت رو ندانیم که ذهنیت ما شکل نمیگیره. سوال ما این شد، رفتارهای ما متأثر از ذهنیت ماست یا متأثر از واقعیت بیرونی است؟ ببینید من این نکته بگم خدمت شما، این واقعیت خب تا به ادراک من در نیاد که موجب کنش من نمیشه. جمله دقت بفهمید، واقعیت بیرونی من اول باید یا از طریق حواس خودم، شناخت چجوری شکل میگیره، من این تصویر دیگه ایرم که آماده تر بود مهیا کردم اونم خدمتتون بذارم، شناخت چجوری شکل میگیره؟ درسته؟ شناخت، شما اول میایید به اصطلاح یه چیزی که بیرون اتفاق افتاده رو میبینید با یکی از حواس، حالا یا میبینید یا میشنوید صدا رو، یا میبینید اون صحنه رو یا اون صدا رو میشنوید یا لمسش میکنید، درسته؟ و بعد میایید نسبت به اون موضع گیری پیدا میکنید. نهد بفرمایید، باز من دوباره صفحه رو به اشتراک بذارم. این بحث بسیار، این بخش بسیار مهمی در این ارائه امروز ماست. آها توجه بفرمایید، تصویر قابل مشاهده است فکر میکنم برای دوستان. ببینید شما میایید این واقعیت بیرونی، هر چیزی که اتفاق افتاده از جمله جنگ رو، از طریق حواس خودتون هر کدوم، حس بینایی، شنوایی، بفرمایید لامسه، بویایی، چشایی، هر جوری که هست، هر چی که جنس اون واقعه هست، یا غذا میخورید یه وقت برای شما غذا میارن، خب با چشایی داریم میسنجیم این رو، یا مثلا یه لباسی رو میخوام به شما بدن، لمس، جنسش رو لمس میکنیم، هر کدوم این واقعیت بیرونیه با حس شما درگیر میشه، شما از طریق حس اونو ادراک میکنید، این ادراک رو میفرستید به اصطلاح بینش خودتون یا به اندیشه خودتون یا به عقل خودتون، بعد اون یه تحلیل رو این انجام میده بر اساس آنچه که میشناسد از گذشته. این تحلیل رو که انجام داد، این تبدیل به ذهنیت شما میشه، ادراک شما، و این ادراک تأثیر میذاره، کنش شما رو شکل میده. شما وقتی میبینید یک پا پارچه نفیسی رو به شما هدیه دادن، شما خیلی تشکر میکنید. وقتی میبینید یه پارچه بنجل رو به شما دادن، تشکر میکنید، اما نه اونقدر. یا اصلا احساس میکنید توهین شده به شما، یه رفتار دیگه نشون میدید. پس این، یا مثلا احساس میکنید شکست خوردید توی جنگ، یه جور رفتار از عصبی میشید، یه جور رفتار دیگه بروز. یا احساس بکنید نه دشمن شکست خورده، یه گونه رفتار دیگه. پس این که ما میگیم کدامش مهمتره، سوال درستی کردن جناب آقای جعفری. گفتن آقا مهمتر از چه نظری؟ مهمتر از جهت تاثیرگذاری بر کنش ما. این کنش ماست که خیلی دارای اهمیته. پس حالا هر واقعیتی که باشد، شما اول رو به ذهنیت در میارید، ادراک پیدا میکنید. شما اگر فرض بکنیم الان بهترین فیلم داره اینجا پخش میشه، بهترین تصویر یا نقاشی اینجا خلق شده، شما وقتی عذرخواهی میکنم نابینا باشید یا چشماتون بسته باشن، شما دیگه ادراکی ندارید از اینکه بخواد در برابرش کنشی انجام بدید. حیوانی داره به سمت شما حمله میکنه، بعد شما گوش چشمتون هم بسته است. خب دیگه اینجا چرا اهمیت نداره واقع؟ به خاطر اینکه من ادراکش نمیکنم. پس آنچه که قطعا مهم است و مهمتر است ادراک من از واقع، من دیگه ادراک نم. لذا اگر کسی بتواند یک واقعی بسیار بسیار تلخ رو، ادراک من رو نسبت به اون شیرین بکنه، ادراک من رو نسبت به اون تغییر بده، او قطعا میتونه کنش ما رو هم در واقع مدیریت بکنه، قطعا میتونه مدیریت بکنه کنش ما رو. درست شد؟ پس حالا این، پس مهمتر بودن از چه نظری؟ از نظر ادراک از واقع. حالا پرسش رو، پس جوابش رو دوستان میتونن اونجا تو صفحه که ما نوشتیم بنویسن دیگه. خود عزیزان اونجا سوالی که نوشتیم، گفتیم واقعیت مهمتره یا ذهنیت، میسیم در واقع پاسخ 6 دیگه. پاسخ 6 قطعا از نظر اثرگذاری بر رفتار، رفتار انسان، ذهنیت، ذهنیت هست که این تأثیر را دارد. و اگر انسان نتواند واقعیت بیرونی را ادراک کند، قطعا نخواهد توانست کنش مناسب با آن را داشته باشد. ولذا بی تأثیر دیگه، و خب نخواهد توانست انسان اون کنش متناسب با اون واقعیت رو داشته باشه. پس واقعیت هر چقدر خوب باشه خب چه تأثیری؟ اثری نداره دیگه. درست شد؟ مثل این. بله، حال نکته. پس خب حالا نکته ششمون روشن شد. نکته هفتم، میخوام بگیم روایت چیست دیگه. نکته هفتم، روایت حالا اجازه بدید من هفتم اینجور بگم، اقسام مختلف بین این دو امر یعنی ذهنیت و واقعیت چیست؟ اقسام مختلفی که این دو امر میتوانند داشته باشند چیست؟ ببینید این دو امر یعنی واقعیت و ذهنیت چند حالت متفاوت میتونن داشته باشن. بین واقعیت و ذهنیت عمدتاً شکافی وجود داره. همین که عرض کردم، ممکنه مثلا ذهنیت این امر واقع باشه، این امر ذهنیت من باشه، ممکنه این مثلا هیچ نسبتی بین دو تا نباشه. مثلا کلاً واقعیت و ذهنیت، مثال این مثال شما بزنید، یه مثال برای این که اصلا ذهنیت با واقعیت هیچ نسبتی نداره. مثلا همین شهادت حضرت آقا. خب خیلی‌ها ممکن بود تصور می‌کردن، ایده تصور می‌کردن که ایشون اصلا خارج از کشورن، شب مثلا مشابهشونه. خیلی تصور میکردن که نه ایشون نمیدونم 20 طبقه 30 طبقه 40 طبقه زیر زمینن. اینا دیگه تصوراتی بود که چی شد؟ وقتی ایشون شهید شدن در اون نقطه اینا همه فرو ریخت. خب این واقعیت با ذهنیت اصلا نسبتی نداشتن اینا با هم دیگه، متباینن اصطلاحا، نسبتشون متباین بود. گاهی اوقات هست که اون ذهنیت با واقعیت یه مقداری مشابهت داره، یه مقداری در واقع نسبت داره. اون جایی که واقعیت و ذهنیت با هم مشترک و مشترکاتی دارن، دو حالت هست، شکاف رخ میده بین این دوتا. گاهی اوقات اون شکافی که رخ میده، اون شکاف تعبیری مثبته، گاهی اوقات منفیه. شکاف منفی کی رخ میده؟ شکاف منفی هنگامی رخ میدهد که ذهنیت ما نسبت به واقع خیلی منفی هست و منفی تر از خود واقعه. خب ما واقعیت اونقدر منفی نیست، یا واقعیت روشنه اما ذهنیت ما ازش منفیه. حالا بعد مثالش از شما میپرسم. شکاف مثبت مال هنگامی است که واقعیت اونقدری که ما فکر میکنیم خوب نیست اما ذهنیت ما از واقع، از خود واقع بهتره. پس میشه شکاف مثبت، یعنی ذهنیت ما مثبت‌تر از خود واقع. شکاف منفی وقتی است که ذهنیت ما منفی‌تر از خود واقع. حالا اینجا سوال پیش میاد. سوال شما بفرمایید، پاسخ بفرمایید که یه نمونه مثال برای شکاف منفی بزنیم. یه مثال برای شکاف منفی بفرمایید. شکاف ذهنی منفی، اصطلاحا شکاف ادراکی منفی دیگه بهش میگیم. شکاف ادراکی منفی. خب شبکه منحوس من و تو اینترنشنال که واقعیت رو کاملا تغییر میدن تا ذهنیت رو بسازن، کدام اهمیت میدن؟ واقعیت و ذهنیت. آره ذهنیت دیگه، ذهنیت دیگه، چون افراد با همین ذهنیت میان تو خیابون شورش میکنن، بعدو بیرا میگن اینا. خب احسن. ادراک نسبت به وضعیت ایران، ادراک نسبت به وضعیت مذاکرات، ادراک نسبت به دوری مردم از نظام. بله، یعنی ذهنیت‌های راجع به جمهوری اسلامی تا قبل از این جنگ، الحمدلله این جنگ یک برکتی که داشت، این قضیه رو هم تا یه حد زیادی اصلاح کرد. بله عده‌ای فهم کردن که آره ترامپ میاد اونها رو نجات میده. خب مشاهده فرمودید دیگه، حالا یکی از این منازلی رو که اصابت قرار گرفته بود و خانواده هم شهید شده بودن، منزلی بود که پرچم پهلوی داشت. یعنی خیلی تأسف بار هست اینا. بله احسنتون. شکاف منفی ادراک نسبت به محل زندگی حضرت آقا. بله احسنتون. بله این دیگه، از ذهنیت نسبت به جمهوری اسلامی ذهنیت منفی است. حالا شکاف مثبت مثال بزنیم. شکاف مثبت، شکاف ادراکی مثبت، وضعیت ایران در دوره پهلوی. بله تلاش میکنن ذهنیت این گونه شکل بگیره، درسته. دیگه چی؟ وضعیت اقتصادی بعد از مهاجرت که میگن بهتر میشه. شکاف مثبت، ورود امریکا واسه به تنگ هرمز ممنوع. باید ببینیم از چه نظر چی کسی. زندگی در غرب، بله کمک ترام مردم خیلی متشکرم. بله همین هست، همین هست. حالا توجه بفرمایید. با حالا نکته هشتم، چون وقتمونم رو پایین هست، روایت چیست؟ بله روایت چیست؟ من اجازه این پاسخ بدم. پاسخ هشت، روایت واسطه بین ذهنیت و واقعیت است و به عبارتی روایت ذهنیت ساز است و به عبارت دقیق تر ذهنیت واقعیت ساز است. ببخشید، و به عبارت دقیق تر روایت واقعیت ساز است. توجه فرمودید؟ حالا که مشخص شد که اصلا ما بر اساس ذهنیت هامون داریم عمل میکنیم، ما بر اساس ذهنیت هامون عمل میکنیم. بنابر این اصلا این ذهنیت های ماست که واقعیت سازه. واقعیت میسازه، واقعیت بر ساخته ذهنیته. من نمیگم در عالم بیرون هیچی وجود نداره، اما انسان این گونه است. چرا انسان این گونه است؟ ممکنه بپرسید چرا؟ چرا تو میگی واقعیت رو میسازه؟ شما الان این تصویر رو مجدد برگردیم نگاه بکنیم، این تصویر رو ببینید. در بین این حواسی که ما داریم، در واقع این حواس ما هست که اگه اشتباه بکنه ادراک ما از واقعیت تغییر پیدا میکنه و ما یک واقعیت دیگری رو در نظر میگیریم. اونایی که فکر میکردن آقا توی ایران نیست، خب اونا یه آقای دیگری ساخته بودن برای خودشون، یه رهبر دیگری ساخته بودن برای خودشون که با آقای آسدعلی، آقای خامنه ای دو تا بود، اون یکی دیگه بود و اونا فکر کردن اون یکی دیگه رهبره، اون که ایشون نبود. پس اون ذهنیتی یک واقعیت دیگری بین خلق کرده بود. بر همین میگفتیم تو عالم هپرود زندگی میکنن. یکی از عزیزان میگفتش که تو جنگ 12 روزه میگفت دیده بودیم توی مثلا شمال تهران یه خانومی با پوشش بسیار نامناسب اومده بود توی کوچه داشت شیرینی پخش میکرد. بعد حالا نمیدونم تو 401 بود فکر کنم، تو 401 بود، بله تو 401، تو اختشاشات 401 اومده بود و داشت شیرینی پخش میکرد. بعد برادرها گفته بودن که خانم چیکار داری میکنی با این وضعیت اومد بیرون؟ گفت شیرینی نابودی جمهوری اسلامیه. گفت کی گفته جمهوری اسلامی نابود شده؟ گفت الان داشت میگفت تو اینترنشنال که دیگه اصلا حکم نظام سقوط کرده و اینا. گفت اگه سقوط کرده ما اینجا چیکاره ایم؟ ما با این پوشش، با این لباس، بچهای امنیتی. خب ببینید واقعیت خلق میکنه و او بر اساس اون واقعیت کنشگری میکنه. خب خدا به داد برسه اینجوری جاهایی، به اون فرد به داد برسه. حالا شنیدید بعضی مثلا دخترها پسرها فیلمای تخیلی میبینن بعد میرن از بالای مثلا ارتفاع خودشون رو پرت میکنن پایین، اونم داره براش واقعیت میسازه. اصلا نیروی جاذبه و اینا رو همه رو زیر سوال میبره. چرا؟ چون اونقدر این رو دیده که اصلا اون براش واقعیت شده. متاسفانه خب داشته علمی هم نداشته که آب بدون وقت تو عالم طبیعت نیروی جاذبه هست. عرض کنم که وقتی دو جسم به هم برخورد بکنن اون این رو مثلا انرژیش بیشتر باشه این رو ممکنه از بین ببره. و حالا چون در بین این حواس ما یک حواسی داریم بعضن که اینا خیلی مثل بینایی خیلی مؤثره. حالا شنوایی هم مهمه، منتها از شنوایی مهمتر بیناییه. میگن که آقا یک تصویر معادل 700 کلمه است که شما صحبت بکنید. او صحبت بکنه من میشنوم با گوشم، اما یه تصویر رو ببینم. حالا فرض بکنید در یک فیلم در هر ثانیه چند تا تصویر پشت سرم رد میشن، خیلی زیاد، من حالا عددش رو دقیقا ندارم. وقتی ضرب بکنید هر کدوم رو در عدد 700 ببینید در یه فیلم وقتی میبینه چقدر این تحت تاثیر. بعد وقتی که تصویر میشینه میبینه اصلا دیگه اصلا معمولا اون قوه عاقلم کار نمیکنه. معمولا عرض میکنم هر چقدر اون قدرت روایتگری اون بیشتر باشه، قوی تر بیه، وقت اصلا یه روایت بی احساسی میگم، بی عاطفه ای میگم، اصلا درگیر نمیکنه اون به اصطلاح سنسورهای غیر عقلانی طرف رو، لذا عقلش فعاله. اما من اگه بیام بقیه به اصطلاح اون مؤلف ها و اون مؤلف های ادراکیش رو درگیر بکنم اصلا عقلش فعال نمیشه. لذا فیلم های قوی رو وقتی فیلم هایی که ساختش قوی بوده، مستندهایی که خیلی قویه، فیلم هایی که خیلی قویه رو وقتی انسان میبینه اصلا فکر نمیکنه، درگیر میشه، میپذیره، میره جلو، همونجوری اینا رو دنبال خودش میبره. در حالی که در رادیو مثلا در صوت شما عقلانیتتون بیشتر فعاله، ولی در تصویر نه، اصلا خیلی کاهش پیدا میکنه عقلانیت. چون بینایی چون این نقشی دارد در حواس ما، روایت های تصویری و یا روایت هایی که میتواند تصویر بسازه برای ما، گاهی اوقات نثر یک رمان به قدری قوی است که اصلا که هنه داریم فیلم سینمایی میبینیم. خب اون هم همین کار رو داره میکنه برای ما، اون هم داره همین کار رو برای ما انجام میده. پس بنابراین من میخواستم روایت بگم چیه. روایت عبارت است از اون واسطه بین
ذهنیت ما و واقعیت، واسطه بین ذهنیت ما و واقعیت. خب حالا یه نکته دیگر رو عرض بکنم، یه نکته دیگه، نکته نهم. حالا اگر احیانا سوالی نکته مطلبی بود، من به پایان که ببرم سوال شما رو حتما جواب میدم. روایت چیست؟ این بالا هست دیگه، این بالا سنجاق کردیم. روایت واسطه بین ذهنیت و واقعیت است، و به عبارتی روایت ذهنیت ساز است، و به عبارت دقیق تر روایت واقعیت ساز است. بله، روایت تصویری قطعا از روایت صوتی و از روایت مکتوب قوی تره. من عرض کردم هر چقدر که قدرت روایت، حالا روایت چگونه میتواند باشد؟ روایت میتواند یک متن باشه، یعنی ادبیات مکتوب باشه. بعد میتونه در این مدل ادبیات مکتوب حتما داستان در این روایت خیلی مهمه. کلا در همه حالت ها داستان خیلی مهمه، داستان فوق‌العاده مهمه. و عرض به حضور شما که هر چقدر شما بتونید اون چیزی که میخواید بگید رو به صورت هنری بیان کنید، هنر نقش کلیدی داره، و ابزار رسانه که حالا اینو میخواستم عرض بکنم، این قطعا اثرگذارتره. چقدر اثرگذار؟ طرف به کنشی وادار میکنه که شما میخواید. در جنگ روایت ها، روایت های در واقع متناقض و متضاد گفته میشه برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه بتواند افراد دشمن رو، افراد مقابل رو به کنشی که خود او میخواهد وادار بکنه. یعنی بدون اینکه هزینه بکنه، بدون اینکه بیاد در جنگ پیروز بشه، میخواهد به اصطلاح خودش رو فاتح نشون بده و طرف مقابل رو شکست خورده. بله، لحن گفتن. از پس ببینید همه اینها روایت ها هر چقدر که قوی تر باشن، شما مثلا گاهی وقت گزارش خبری میبینید، بعضی گزارش خبری خیلی سادن، بعضی در دل خودشون دارای یک پیچیدگی هستن، یک در واقع ابزار هنری هستن. خود گزارش خبری که الان داره پخش میشه بعضیش خیلی ساده است، ولی عمدتا دیگه الان چیزی که پخش میشه حالتای برای خودش یک کارگردانی متن داره. حالا ما مثلا دنبال اینم هستیم که انشاءالله دوره‌هایی برای کارگردانی متن بذاریم، چون وقتی ما خواهیم مطلب رو بگیم از کجا شروع بکنیم، از کجای متن شروع کنیم به گفتن. گاهی اوقات میگن آقا از اون مثلا فیلم سینمایی دیدید دیگه، از جذابترین نقطه ها شروع میشه تا شما رو بکشونه دنبال خودش. سریال ها بعضن این گونه است، از وسط اینی که قطع میکنه میگه رو وسط اون یکی، از اون بخش چند تا داستان با هم دیگه داره پیش میره. لذا هر چقدر که این درام در فیلم قوی تر باشه و داستان جذاب تر باشه، اینه که حالا البته انواع جذابیت ها داریم، 28 26 مدل جذابیت و نوع جذابیت داریم، که این جذابیت ها خب خیلی هاش هم توسط کسانی که حالا معتقد به توحید نیستن تولید شده. مثلا شما جذابیت های مختلفی دارید، یکی از اون جذابیت ها مواردی ممنوعه است که برای ما ممنوعه، برای موحدین ممنوعه، ولی به هر حال مادیگراها از این ابزار هم استفاده میکنن برای جذاب کردن، چون شگفتی سازه، لذا طرف تعجب سوال ایجاد میشه، تحقیق میکنه. ما هم البته میتونیم مدل های داشته باشیم دیگه، حالا اون بستگی به هنر روایتگری است. نکته نهم ابزار و عامل بسیار تشدید کننده یا شدت بخش. ابزار و عامل تشدید کننده، ابزار و عامل تشدید کننده تعبیر روایت که همون ذهنیت سازی هست، عبارت است از رسانه. این رسانه یا مدیا ازش که یاد میکنیم، شبیه این عینک بنده میماند. البته عینک رو من میتونم هم تشبیه بکنم به خود اصل روایت، هم میتونم تشبیه بکنم به رسانه، فرق نمیکنه. حالا چون رسانه امروز خیلی بسیار تا بسیار داره نقش روایتگری رو انجام میده، این اگه فرض میکنیم، این فرضم بهش اضافه بکنیم، فرض بکنیم که بنده نوعی هیچ دیدی ندارم، هیچ جا رو نمیتونم ببینم جز از طریق این قاب عینک. این قاب عینک رو اگه نداشته باشم جایی نمیتونم ببینم هیچ. خب این عینک برای من چه نقشی ایفا میکنه؟ همون نقش واقعیت ساز. فرض بفرمایید که این عینک من سیاه باشه، من واقعیت برای من سیاه میشه. این اینه که من زرد باشه، واقعیت برای من زرد میشه. این قرمز باشه، واقعیت قرمز میشه. پس این خیلی مهمه، این خیلی من ولی منم باید بدانم که یه واقعیت بیرونی هست و یک باید بدانم این رو. اگه ندانم و این خودآگاهی رو نداشته باشم، اون متاسفانه مشکلات من زیاد میشه. خب پس اینم از این. پس نقش رسانه در این قضیه خیلی قوی است. رسانه درست و رسانه خوب رسانه است که بیاید و تلاش بکنه ذهنیت ها رو بر واقعیت منطبق بکنه. رسانه درست این رسانه است که بتواند ذهنیت های مخاطبین رو، مردم رو، افکار عمومی رو بر واقعیت تطبیق بده یا نزدیک بکنه، تلاش بکنه نزدیک بشه. من ممکنه مثلا ما ممکنه فکر کنیم که اصلا ممکن نیست انطباق 100% واقعیت بر ذهنیت، که بخشی ذهنیت بر واقعیت که ممکن نیست. اینم یه بحثی است دیگه. حالا من همچین نگاهی هم دارم تقریبا. خیلی دشواره الان که بگیم ما به حق واقع اشراف پیدا کردیم، کار بسیار دشواری است در این زمان و در این عصر. ولی باید تلاش کنیم که روایت ما نزدیکتر بشه به واقعیت، خیلی دور نباشه. کار رسانه است این کار. اما یه رسانه چی کار میکنه؟ این کار در واقع رسانه است. خب حالا اگه اجازه بفرمایید ما این بحث رو، چون امروز هم زمانمون به پایان رسید، برای فردا بگذاریم و من پرسش رو طرح بکنم، چون دیگه فرصتمون امروز به پایان رسید. من پرسش رو طرح بکنم، بعد اگه دوستان سوالی نکته‌ای دارن هست. گفتم به نظرتون روایت قوی‌تر جامع‌تر ولی با تأخیر از روایت اولی برمیاد؟ آره دیگه برمیاد. حالا فقط من بنویسم نکته چندم شد؟ نکته دهم. بله نکته ده. سوال ما فردا در واقع این هست که ما چگونه روایت فتوا تولید کنیم. روش و مدل تولید روایت فتح چگونه است؟ منتها من یه سوال اینجا می نویسم که اول جلسه با این شروع کنیم و این مقدمه بحث ما باشه. نکته دهم من این هستش که بله، رسانه چگونه روایت سازی می کنن؟ اینو من در واقع توضیح میدم خدمت شما. حالا طبیعتاً یه مقدمه عرض میکنیم بعد وارد بحث بشیم، ولی بحث اصلی ما فردا این هستش که در شرایطی که مثلا ما هستیم، در جنگ یا در شرایط دیگر، چگونه باید روایت فتح تولید کنیم در حالی که مشکلاتی هم داریم. خب نکته نهم در رابطه با رسانه بود، نوشتم اینجا تو پیام ها، برید بالاتر ملاحظه میفرمایید. خب سوالی اگر عزیزان دارن خدمتشون هستیم. سوال در رابطه با ضبط فایل و اینان، بله برای دوستان شرکت کردن هست دیگه. البته خب حضور آنلاین و برخط یک امتیاز ویژه هم فکر کنم داره که اگه بتوانن حضور داشته باشن اینجوری هست. بله خب فرمودن که روایت بر ستونای فراواقعیت استواره و از گذر دو تای جهان مادی عبور میکنه با رسانه جبه مقاطع با توجه و هدفها با شیوای ماکیاولی و گزینش گری و برای منافع باسوی گیری روایت میگن. فرق روایت گری ما در ساخت واقع و شناخت از واقع با روایت گری دشمن چیه؟ بالاخره یک حقیقت و یک فرایندی رخ داده. رسانه ما هنر بیان واقعیت زبطنگل دارد یا شیوه همان شیوه از جایی که دست ما برای بکارگیری شیوه ماکیاولی بسته است. ببینید گفتم رسانه خوب رسانه است که تلاش میکنه ذهنیت ها رو به واقعیت نزدیک بکنه. طبیعتا اینه، منتها با ابزار باز روایت هست، با ابزار روایت تلاش میکنه این کار انجام بشه، راه دیگری نداره. و در ابزار روایت مؤلفه‌های مختلفی هست، مثل مؤلفه قصه، داستان، درام. عرض کنم که فنون مختلفی که در این قضیه وجود داره. شما، من یه ماجرایی رو عرض بکنم خدمت شما. میگن به این ابر سرمایه‌دار دنیا، مدیر عامل مایکروسافت، بیل گیتس، که یکی از مثلا حدود 20 سرمایه‌دار برتر دنیاست دیگه، اینام خیلی سرمایه دارن. اون نفر اول سرمایه‌دارهای دنیا به اصطلاح سرمایش معادل نیمی از، ببخشید، این 20 خورده نفر، 26 نفر، جمع سرمایه هاشون معادل نیمی از مردم جهان هست، یعنی معادل به تعبیری 3 میلیارد و 800 میلیون نفر. خب حالا این بیل گیتس رو بهش گفتن که تو اگر کل سرمایت رو از دست بدی چقدر پول بهت بدیم تا دوباره به اینجایی که هستی برگردی؟ یعنی به نوعی واقعیت رو تغییر بدی دیگه، تو میخوای واقعیت خودت رو از فقر به غنا تغییر بدی. گفت چقدر به من بدی؟ گفت 100 دلار. 100 دلار خب خیلی به تعبیری پول کمی هست. گفتن با این 100 دلار چیکار میکنیم؟ اون حالا مثالی که هست، گفت من بله همی که نوشتن با 1 دلار کار میکنم و با 99 دلار تبلیغ میکنم. من با 1 دلار کار میکنم با 99 دلار تبلیغ میکنم. خب ببینید، این تبلیغ عبارت دیگر همین روایتگری است، تبلیغ عبارت دیگر همین کار رسانه است. اما تبلیغ به این معنا نیستش که من مثلا کلیپ بسازم، مردم بیاید مثلا شامپوی ما رو بخرید، این مواد رو داره، این مواد هم برای موهای شما خوبه، فلان اینها. مثلا اینجوری نیستش که. تبلیغ چگونه انجام میشه؟ تبلیغ امروز براش رشته تأسیس کردن، رشته مثلا روزنامه نگاری، رشته علوم ارتباطات، رشته های رسانه، مدیریت رسانه، مدیریت خبر، دروازه‌بانی خبر، و و و رشته های متخصصی که ما الان در مرکز در واقع جنگ روایت ها و ارتباطات بین الملل خودمون در دانشکده رسانه دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام رشته روزنامه نگاری رادیو تلویزیون داریم. عزیزان میتونن تشریف بیارن، ارشد این رو بگیرن و مسلط بشن برای چرا ما نمیتونیم فضای روانی کشور رو مدیریت کنیم. بعضی فکر مثلا یه کانال زدیم این دیگه مثلا، نه، خیلی عوامل موثره، اونا به فنون در واقع مسلطن. بله الان ما اتفاقا رشته روزنامه نگاری رادیو تلویزیون ما خواهران فقط بیشتر استقبال کردن و بعد از حالا مراحل کار میخوام عرض کنم، و علوم ارتباطات داریم، علوم ارتباطات کارشناسی ارشد و بعدم دکتری در واقع فرهنگ و ارتباطات مدیریت رسانه. نکتهش اینه که من یه مثال بزنم، تبلیغات پس این نیست که ما بیلبوردا رو بگیریم، مثلا بیلبوردای جاده رو بگیریم بگیم ما تبلیغ کردیم، نه اصلا این نیست، اینا دیگه قدیمی شده. تبلیغات مثلا یه نمونهش، خیلی نمونه سطح پایینی رو دارم عرض میکنم، مثلا یه شامپو رو تو هم تلویزیون خودمون تبلیغ میکردن، این چیونه تبلیغ میشد؟ مثلا اصلا نمیگفت که مثلا این مواد داره، 10 تا ماده داره، اینا برای مون خوبه، اصلا یک دونه از نمیگفت. مثلا یه فیلم فرض بکنید برای مارکوپولو ساخته، بعد 2 ثانیه‌اش اونجا پخش میکنه، 10 ثانیه‌اشو پخش میکنه، مارکو برای ما از دیار ایران چه آورده، بعد این دست میکنه تو این چیزا باز میکنن، این خلاصه انبار و چیزا بارش رو، و بعد میگه آقا مثلا این شامپو فلان آوردم. چه ربطی به شامپو داشت این قضیه؟ ربطی نداشت، ولی چون مارکوپولو داره یک اثری تو ذهن شما هست، اون شامپو هم برای شما همونقدر اهمیت داره. یا مثلا مثال دیگه، مثلا تو ترکیه طرف رفته تو ترکیه رفته تو حمام، بعد شامپو نداره، شامپو در میاره میگه این شامپو چیه، میگه این شامپو مثلا فلان شامپو. خب از چی داره استفاده میکنه؟ از اون به تعبیری نقطه‌ای از ذهن ما که ناخودآگاه من گرایش به سمت ترکیه دارم، پس اگه تو ترکیه شامپو هست این خیلی خوبه، هیچ ربطی اصلا به شامپو نداره. من می‌خواستم عرض کنم این تازه نمونه ساده شه. شما وقتی میبینید که بنگاه فیلمسازی هالیوود با اون بودجه عظیم برای چی تولید شده؟ برای تولید روایت آمریکا. خب آمریکا خودش که الان روایت هست، یعنی خود همین جنگی که میکنه قدرت، نه، هالیوود باید برای شما تصویری از آمریکا بسازه که با واقعیت متفاوت باشه. آمریکا همه جنگ ها رو مدیریت کرده، خونریزی کرده، بمب اتمی ساخته، ولی مردم فکر میکنن آمریکا مثلا چیه؟ نجات بخشه. پس این نکته مهمی است. خب بله، در تو حضور در اون رشته کارشناسی ارشد باید از طریق کنکور سراسری دوستان ثبت نام کنن و آزمون میدن، تشریف میارن، اگر موفق شدن انتخاب میکنن، خدمتشون هست. ببینید روایت از طریق حق و باطل، اینجا بدونیم یه جاهایی هست که حق و باطل رو باید معنا بکنیم. بعضی فکر میکنن ما همه چی مثلا آب خوردنمون با هم فرق میکنه، نه اینگونه نیست. یه جاهایی هست که شما به لحاظ روشی شبیه هستید، حالا محتوایی که توش به کار میبرید تفاوت داره، ولی باید مسلط به اون دانش بشید. رحمت خدا بر شهید برای مرحوم حاج نادر طالب زاده چقدر مسلط بود. خب همون حقه رو میخوای رعایت بکنی، ولی الان مجری ما اون توانمندی رو نداره، برنامه ساز ما اون توانمندی رو نداره. حالا همون حقه، ولی باید شما مسلط به فنون بشید، مسلط به قواعد بشید و اینها. ما قرار نیست که یک در واقع صفر تا صد در واقع رخ بده. خب عرض کنم که بله نکاتی رو فرمودن. نکتهش اینه که انشاءالله ما فردا رأس ساعت 4:15، رأس ساعت 4:15 صفحه کلاس باز میشه، دوستان تشریف بیارن. رأس 4:15 تلاوت قرآن مجلسی برگزار میشه و بعد از اون ویدیوهایی از بیانات قائد شهید و مرتبط با مسائل روز تقدیم میشه. رأس ساعت 4:30 ما جلسه رو آغاز میکنیم و میریم جلو دیگه. انشاءالله دوستان هم سر موقع تشریف داشته باشن و تشریف بیارن. خیلی متشکر از اینکه توجه فرمودید. با ذکر یک صلواتی جلسه رو پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.